ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. ادامه کمک رسانی هلال احمر به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان گفت علاوه بر امدادگران هلال احمر استان، گروه‌های امدادی از استان اصفهان، فارس و یزد در حال خدمت رسانی به مردم هستند. آقای سجادی:
با توجه به والگردا و وجود نیروهای عملیاتی و موارد و بسته‌های معیشتی و آب معدنی و پتو و سایر اقلام نیازی که عزیزانمون در روستاها نیاز بهش دارن رو، با توجه به بحث والگرد، کارهای امدادرسانیشون رو داریم انجام میدیم.
تعداد بخشنامه ها در حوزه تجارت خارجی در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 53% کاهش یافت. گمرک اعلام کرد پارسال تعداد بخشنامه های گمرکی به 125 مورد رسید که 129 مورد کمتر از سال 1401 بوده است. تعداد بخشنامه های گمرک در سال 1401 264 مورد بود. بررسی ها به تفکیک وزارتخانه ها و سازمان ها در سال 1402 نشان می دهد بخشنامه های وزارت سمت از 122 به 36 مورد، سازمان ملی استاندارد از 31 مورد به 23 مورد و وزارت جهاد کشاورزی از 12 به 5 مورد کاهش یافته است. عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری سراسری می شود. به گفته یه دبیر انجمن صنفی صنعت گوشت بسته‌بندی، در روزهای پیش رو با افزایش واردات، گوشت قرمز با نرخ تنظیم بازار علاوه بر تهران و البرز در استانهای دیگر هم عرضه خواهد شد. آقای رسولی گفت روزانه بین 250 تا 300 تن گوشت وارد می شود و به زودی این رقم به حدود 600 تن می رسد.
تمام فروشگاه زنجیری و قرف میادین گوشت گوساله 299 هزار تومان ران و دست و راسته است، چرخ کرده 275 هزار تومان و مخلوط گوشت 285 هزار تومان. فعلا گوشت تنظیم بازاری وارداتی استان تهران البرز، ولی تا چند روز دیگه واردات داره افزایش پیدا میکنه که سایر استان ها پوشش داده میشه. فکر میکنم تا 20 روز دیگه این کار انجام بشه که در سراسر کشورم این گوشت عرضه بشه، در کلیه فروشگاه زنجیری عرضه بشه.
مدیر کل امور عشایر فارس گفت 2.5 تا 3% جمعیت استان فارس را عشایر تشکیل می‌دهند که این جمعیت در فصل بهار مناطق گرمسیری را به مقصد مناطق سردسیر استان در شمال فارس ترک می‌کنند. کریمی افزود عشایر استان فارس 25 تا 28% گوشت قرمز استان فارس و کشور را تولید می‌کنند و سهم بسزایی در تولید فراورده‌های لبنی دارند.
فصل بهار است و کوچ عشایر. عشایری که این روزها قشلاق را به مقصد ییلاق ترک می کنند تا برای فصلی نو از زندگی و تولید آماده شوند. هوای بارانی برای کوچروها خطر آفرین است. بهی، کارشناس اداره کل امور عشایر فارس:
طور کامل اطلاع رسانی کنیم، هدایت کنیم که به نقاط امن و ایمن اتراق کنند.
در همین بارندگی اخیر با یکی از اکیپ‌های ویژه هشدار به مسیر کوچروها در منطقه کهمر سرخی و سیخدارنگون رفتیم. در این منطقه عشایر به دلیل بارندگی مجبور به اتراق شده بودند تا بارش تمام شود.
از 11 گوش کردیم. آره.
گرم سه بابا نجارکت کردیم. خب. بریم صحرا چالافا.
گرم میشه کجا؟
میرزاباد.
چقدر طول میکشه که این مسیر رو بریم؟
تقریبا یک ماه 40 روز.
پیاده میرین دیگه.
آره.
ایلاقتون کجا؟
سمیرو.
زندگی در کوچ ترکیبی است از زیبایی و سادگی.
زج میکشیم ولی از طبیعت هم لذت میبریم.
گوسندامون برامون چاق میشه تو مسیر با علف طبیعی، اونجا دیگه به فروش میرسونیم.
نزدیک به 2.5 تا 3% جمعیت استان فارس رو همین عشایر کوچ رو تشکیل میدن. مردمانی سخت کوش که زندگیشان نمونه بارز از مشارکت مردمی در رونق تولید است. کریمی، مدیر کل امور عشایر استان فارس:
25 تا 28 درصد تولید گوشت قرمز استان رو و به تبع اون اشاعر در کل کشور شامل میشه و نقش بارزی در بحث امنیت و سلامت غذایی دارن. بحث لبنیات هم واقعا نقش ارزنده‌ای دارن. بالغ بر 47 درصد صنایع دستی استان هم از قبل تولیداتی است که از طرف اشاعر تولید میشه.
شهرستان های بوانات، سرچهان، آباده، اقلیت و سپیدان از مهمترین مناطق ییلاقی اشاعر در استان فارس است.
بر اساس آمار اعلام شده 27 هزار خانوار کوچنده خرداد ماه در مناطق ییلاقی مستقر خواهند شد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه سیخدارنگون.
نظامیان رژیم صهیونیستی دو فلسطینی را در شمال الخلیل در کرانه باختری با گلوله به شهادت رساندند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده این دو فلسطینی قصد اجرای عملیات با سلاح سرد را داشتند. شمار شهدای حملات 3 روز گذشته نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه نورشمس در کرانه باختری هم به 14 نفر رسید و شمار زیادی نیز مجروح شدند. وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی با اشاره به روزهای سخت اشغالگران در پی عملیات تنبیهی ایران اذعان کرد هدف حمله بزرگی قرار گرفتیم که بر اثر آن دو پایگاه اصلی نیروی هوایی ویران و شمار بسیاری از نیروها کشته شدند. ایتمار بنگویر این را هم گفت که برخی از فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی می‌خواهند به خاطر منافع انتخاباتی جو بایدن امنیت اسرائیل را از بین ببرند.
تحلیل عملیات ضد صهیونیستی ایران همچنان در دستور کار رسانه‌های جهان.
موشک‌های جمهوری اسلامی ایران گنبد آهنین رو هرچند به صورت محدود سوراخ کرد.
در همان ساعات اولیه پس از عملیات وعده صادق، منابع رسمی امریکا و رژیم صهیونیستی مدعی شدند بیشتر پرتابه‌های ایرانی را هدف قرار دادند، کاری که انگلیس و فرانسه هم به اذعان خودشان در آن مشارکت داشتند. اما در گزارش سنتکام ابعاد جدیدتری از عملکرد سامانهای پدافندیشان روشن شد.
با پشتیبانی ناوشکنهای ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده، بیش از 80 پهباد انتحاری و دست کم 6 موشک بالستیک را که از ایران به سوی اسرائیل در حرکت بود منهدم کردیم.
صرف نظر از صحت این آمار، واضح است که پدافند امریکا در هدف قرار دادن موشک‌ها تقریبا ناموفق بوده و فقط توانسته با بخشی از پهپادها مقابله کند. پرنده‌هایی که اتفاقا در راهبرد عملیاتی برای مشغول کردن سامانهای پدافندی به پرواز در آمده بودند. رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل راهبردی:
عملیات وعده صادق عملیاتی پیچیده، ترکیبی، چند وجهی بدین صورت بود که 180 پهباد انتحاری با مأموریت مشغول کردن سامانه‌های پدافند هوایی فلاخن داوود و پیکان رو به خودشون داشتن تا موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز ایرانی بتوانن از این درگیری استفاده کرده و به سمت اهداف خودشون اصابت کنند.
به گفته کارشناسان اما ایران به عمد از پهپادهای پیشرفته تر استفاده نکرده. مایکل ور، کارشناس استرالیایی:
ایران از پهپادهایی با سرعت نسبتاً کم استفاده کرد.
سید محمد طاهری، کارشناس نظامی:
شاهد 136 پهپادی ساده، ارزان قیمت و به اصطلاحاً ایزی ستاپ هست که دارای برد مناسبی برای این عملیات بوده.
آمار سنتکام نشان می‌دهد نقشه عملیاتی ایران محقق شده و بیشتر موشک‌ها از سد حلقه‌های پدافندی عبور کردند. رضا اکبری پویا، کارشناس مسائل راهبردی:
36 موشک کروز، 110 موشک بالستیک در قالب موشک راهبردی برد بلند که با سرجنگی های بارشی و شنیدن انفجار خودشون اهداف خودشون در پایگاه هوای نوآتی مهاجرین رو مورد اصابت شدید قرار دادند.
آنطور که برخی کارشناسان خارجی گفتند، ایران در پاسخ تنبیهی به صهیونیست‌ها از تعداد کمی از موشک‌های پیشرفته مافوق صد استفاده کرد که همگی از چتر پدافندی عبور کردند.
اسرائیلیات دیدند که این گنبد آهنین به تنهایی پاسخگو نیست.
به جز معدود موشک‌های مافوق صد، بقیه موشک‌ها نیز از نسل‌های قدیمی‌تر بوده. مهدی یزدی، کارشناس نظامی:
با وجود 10-15 مدل تایپ‌ها و مدل‌های مختلف موشک‌های بالستیک و کروز ایرانی برای مقابله با اسرائیل، به نظر می‌رسد که در این عملیات از 4-5 مدل بیشتر استفاده نشده و این نشون میده که ایران هنوز دست موشکی خودش رو برای اسرائیل باز نکرده و اینها تنها بخشی از توان موشکی ایران بوده. و با توجه به تصاویری هم که منتشر شده، به نظر می‌رسد موشک‌های عماد و خیبرشکن از جمله این موشک‌ها بودن که علیه اسرائیل استفاده شدن. و قاعدتاً این همه توان موشکی ایران نیست.
سید محمد طاهری، کارشناس نظامی:
کاری که اسرائیلی‌ها تو حوزه پدافند هوایی انجام دادن، تمام داشته‌های پدافندی خودشون و متحدانشون رو برای جلوگیری از اصابت موشک‌ها و پهپادهای ما به اهداف خودشون به میدون آوردن.
این راهبرد دست صهیونیست‌ها را رو کرد، اما مشت ایران همچنان بسته مانده. راهبردی برگرفته شده از قدرت بازدارندگی تهران که اعمالش به ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی بستگی دارد. شاید وقتی دیگر. حمید ترکشفند، خبرگزاری صدا و سیما.
در انفجار یک خودرو در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این انفجار ناشی از بمب مغناطیسی کار گذاشته شده در این خودرو رخ داد. این خودرو حامل شیعیان بود و هنگام عبور از ایست بازرسی در غرب شهر کابل منفجر شد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد در صورتی که تا 1 سال آینده مالک چینی تیک تاک سهام خود را نفروشد، استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک در آمریکا ممنوع خواهد شد. بر اساس این قانون در صورت تغییر نیافتن مالکیت و قطع نشدن ارتباط تیک تاک با چین، فروشگاه‌های ارائه کننده نرم افزار و خدمات میزبانی وب در آمریکا نمی‌توانند این نرم افزار چینی را عرضه کنند. تیک تاک به فعالیت علیه امنیت ملی آمریکا و همچنین تامین بستر برای ارائه محتواهای نامناسب برای کودکان و نوجوانان متهم است. بنابر اعلام شرکت مالک تیک تاک، این شبکه اجتماعی در آمریکا 170 میلیون کاربر دارد و سالانه 24 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند. همچنین 7 میلیون شرکت در آمریکا برای ارائه خدمات خود از تیک تاک استفاده می‌کنند. تصویب بسته کمک 95 میلیارد دلاری به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان در مجلس نمایندگان آمریکا با واکنش‌های داخلی و خارجی مواجه شده. عضو حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب لایحه کمک خارجی را در مجلس فروختن یک جای آمریکا توصیف کرد. مارجری تیلور گرین با تهدید برکناری رئیس مجلس نمایندگان گفت تصویب کمک‌های اقتصادی به اوکراین، اسرائیل و تایوان، آن هم در اوضاعی که آمریکا با افزایش بدهی دولت فدرال مواجه است، خیانت به مردم در این کشور است. روسیه هم با انتقاد از مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد کمک آمریکا و اوکراین، اسرائیل و تایوان، کمک آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان موجب تشدید بحران‌های جهانی خواهد شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت کمک نظامی به اوکراین حمایت مستقیم از فعالیت‌های تروریستی، کمک نظامی به تایوان، مداخله در امور داخلی چین و کمک به اسرائیل مسیری مستقیم به سمت تشدید بی‌سابقه اوضاع در منطقه است. گروه‌های مقاومت فلسطینی هم تصویب کمک نظامی چندین میلیارد دلاری آمریکا به اسرائیل را تجاوز به ملت فلسطین خواندند و اعلام کردند دولت آمریکا با حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی مسئول نسل کشی در غزه است. 2 سال پس از جنگ در اوکراین، با وجود تحریم‌ها علیه مسکو، درخواست‌های اتحادیه اروپا برای گاز روسیه 23% بیشتر شده است. همزمان بلومبرگ از قول آژانس تنظیم کننده انرژی اتحادیه اروپا نوشت اروپا هنوز آماده حذف گاز مایع روسیه نیست. بلومبرگ میگوید اتحادیه اروپا به از دست دادن گاز روسیه تمایلی ندارد، زیرا نگران تکرار بحران انرژی در سال 2022 و افزایش قیمت هاست. و اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:03 است. خیلی متشکرم از همراهیتون با این مجموعه خبری. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایران، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس، و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی، هر هفته از رادیو ایران.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
سلام بر لاله های بوستان محمدی و شکوفه های وصال عشق الهی. سلام بر سپاهیان پاسدار، فرزندان روح الله خمینی رحمت الله علیه. سلام بر حماس سازان عاشورای سالهای رزم و جنگ. سلام بر شهیدان پاک دل و بلند همت که هم نفس دلیر مردان و سبز قامتان سپاه بودند و میدانهای نبرد دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از امنیت ایران را با عطر خون خود عطرآگین کردند. سلام بر شما فرزندان همیشه بیدار وطن. 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 به نام پروردگاری که امنیت رو به زندگیمون هدیه داده، سلام و درود میفرستم به سید و سالار شهیدان و شهدای ایران سرفراز و سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه پلاک هشت. امروز شنبه دوم اردیبهشت ماه، امروز یک شنبه البته دوم اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی، از پلاکرش رادیو ایران همراه شما خوبانه. دوم اردیبهشت ماه یادآور صدور فرمان پیر جماران برای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی که در بیش از چهار دهه گذشته همواره حافظ انقلاب اسلامی بوده و اعضای اون بارها از جان خود برای حفظ انقلاب و حراست از ایران و ملت گذشتند. اینجا پلاکش رادیو ایرانه و در سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان راه شهدا و مکتب شهادتیم، به خصوص در زمینه فداکاری، رشادت‌ها و موفقیت‌های این عزیزان. اگه می‌خواید تلفن بزنید 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی ما هم 30900. امروز به واسطه تأسیس در واقع تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ما نسبت به دلاوری های این عزیزان، این سبزپوشان بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما حستون رو نسبت به این برادران بزرگوار برای ما بگین، حالا چه از طریق تلفن چه از طریق پیامک 220-486 220-5009 و سامانی پیامکی ما هم 3900. پاسداران دلیر مرد در دوران دفاع مقدس با تکیه بر توان دفاعی خود نقش پررنگی در بیرون راندن دشمن از خاک این مرز و بوم داشتند و در دهه‌های اخیر هم این نیروهای انقلابی در کنار وفای به عهد خود با مردم برای خدمت صادقانه در عرصه جهاد و سازندگی کشور با صدور پیام آزادگی و آزاد مردی بر اومده از بطن انقلاب اسلامی به دیگر ملت‌های آزادی خواه در نبرد با دشمنان اسلام، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی خودشون رو فدای ملت کردند. از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 بنا به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، عده‌ای از جوانان انقلابی و پیروان راستین حضرت امام نهاد مقدس سپاه پاسداران را پایه‌ریزی کردند. حضرت امام خمینی در دوم اردیبهشت 1358 طی فرمانی به شورای انقلاب اسلامی رسما تأسیس این نهاد مقدس را اعلام کردند.
در حقیقت هدف از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نگهبانی از انقلاب و دستاوردهاش و کوشش در راه تحقق آرمان‌های الهی و گسترش حاکمیت قانون بود که البته تقویت دفاعی جمهوری اسلامی ایران از راه همکاری با دیگر نیروهای مسلح و آموزش نظامی از دیگر اهداف تشکیل این نهاد شمرده می‌شد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهیدان عالی مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلام، به ویژه سرباز دلاور اسلام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو. سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به همه پاسداران جان برکف و خانواده‌های عزیزشون و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنیم. شما شنونده برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستید. به صورت ویژه این برنامه رو دنبال کنید. یه وصیت صوتی دوستان از نحوه تشکیل این نهاد انقلابی یه کردن که تقدیم شما ایزان می کنیم.
جناب آقای محسن رفیق دوست از نیروهای قدیمی انقلابی و از افراد پرسابقهی که در شکلگیری نظام جمهوری اسلامی هم نقش ویژه‌ای داشتن، امروز مهمان تلفنی برنامه پلاک 8 هستن. آقای رفیق دوست سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، وقت شما و وقت همه ملت ایران بخیر.
بزرگوارین. آقای رفیق دوست، ما امروز در برنامه پلاک 8 داریم از سال روز تأسیس سپاه پاسداران صحبت میکنیم. تا جایی که من میدونم شما از ابتدا در جریان تشکیل سپاه پاسداران بودین، توی جلسات حضور داشتین. یه مقدمه‌ای بفرمایین که اصلا تشکیل سپاه پاسداران از چه زمانی بهش فکر شد، چی شد که قرار شد که ارگانی با عنوان سپاه پاسداران توی کشور داشته باشه؟
هنوز امام نیامده بودن که مرحوم شهید محمد منتظری آمد در مدرسه رفاه و عنوان کرد به من که این انقلاب با بقیه تغییرات که در کشورهای دیگه میشه فرق داره. این انقلاب یک انقلاب واقعی است که باید ازش حفاظت کرد. ما باید برای انقلاب گارد تهیه کنیم. و یه از دیرم دعوت کرده بود و جلساتش رو میذاشت که خب بعد منجر شد به ورود امام و پیروزی انقلاب. در تاریخ 9 اسفند 57 من تو مدرسه علوی بودم، دیدم که آیین شورای انقلاب مثل شهید بهشتی، شهید باهنر، مرحوم آقای هاشمی، مقام معظم رهبری منو صدا کردن، گفتن که همین الان امام فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زیر نظر دولت موقت رو دادن، تو همه کالاتو ول کن و برو تو اون سپاه. و بعد من رفتم پادگان عباس آباد که اون موقع محل فرماندار نظامی دولت قبل بود، دیدم یه عده‌ای نشستن که اکثرا برادرای انجمن اسلامی خارج از کشورن، از طرف دولت موقت هم بعضیا هستن. وارد شدم و نشستم و گفتم من آقایون گفتم بیام تو این سپاه. اون روز، روز 9/12/57 سپاه تشکیل شد. یک 50 روز پرتلاطم داریم که منجر میشه به 2/2/58 که سپاه جدید با حکم شورای انقلاب تشکیل میشه.
این سپاه جدید که تشکیل شد چه تفاوتی حالا با اون 50 روز قبل داشت؟ چه تغییر ایجاد شد؟
رفتیم سپاه تشکیل بدیم، من دیدم که سه مرکز دیگه هم دارن همین کار مشابه ما رو میکنن. مرحوم منتظری رفته بود در گارد دانشگاه ها، ابو شریف رفته بود در پادگان جمشیدیه. گروه های مسلح قبلی که 7 گروه هم بودن، اونا هم داشتن با هم دیگه مجاهدین انقلاب اسلامی تشکیل میدادن که همین کار رو میکردن. من به عنوان یک آدم سندار تو اینها، یه روزی از این سه مرکز هم یکی نفر دعوت کردم، یعنی شهید منتظری رو از گارد دانشگاه ها، ابو شریف رو از پادگان جمشیدیه و مرحوم شهید محمد بروجردی رو از مجاهدین انقلاب، و از اونا خواستم که بیان با ما که سپاه قانونی و هستیم و حکمه ما داریم ادغام بشیم، که جلسه خیلی طولانی بالاخره از هر کدوم از این گروه ها 3 نفر 12 نفر جمع شدیم در پادگان جمشیدیه. من این موضوع رو به اطلاع شورای انقلاب رسوندم، آقای هاشمی هم مأمور شد که با ما در تماس باشه. اون جلسه ای که در 9 تشکیل شده بود، این شورای فرمانده انتخاب شده بود که آقای دانش منفرد فرمانده بود و منم از اوقات حالا بقیهش دیگه یادم نیست. بعد تو این جلسه 12 نفره شورای جدیدی رو انتخاب کردیم که